المرأة سیدة بیتها، بزرگ خانه زن خانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. از همه جهت به حمد الله این مجلس مجلس برجسته و ممتازی است، هم از این جهت و هم اهمیت دیگر این جلسه جنبه نمادین بودن جلسه است. حالا تا همین جای قضیه اگر بخواهیم یک قضاوتی رو مطرح کنیم، اون قضاوت این خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی توانسته است به یک قله‌ای دست پیدا کند که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و صاحب رأی و نظر در ظریف‌ترین و حساس‌ترین مسائل یک جامعه، که حالا عرض خواهم کرد مسئله زن که امروز باید در دنیا به عنوان بحران زن اون رو نامید، یکی از اساسی‌ترین مسائل هر تمدنی، هر جامعه‌ای و هر کشوری است. در این مورد شما توانستید به ریزکاری‌هایی، به دقت‌هایی، به سرفصل‌های مهمی دست پیدا کنید و بیاندیشید درباره این مسئله. این اون قضاوت بنابراین این شد که جمهوری اسلامی به یک قله‌ای دست یافته است که ای بسا بسیاری از کشورهای عالم به اون دست نیافتند. یک مطلب رو من اینجا عرض بکنم، مسئله زن و خانواده که با همه کاری که شده از شما کردید، دیگران کردن، همچنان یک مسئله مهم و قابل بحث و قابل توسع در اندیشه ورزی است. این موضوع یکی از نشست‌های اندیشه‌های راهبردی است که انشاءالله در آینده اون رو خواهیم داشت. نشست‌های اندیشه‌های راهبردی که تاکنون دو نشست اون انجام گرفته و کارهای اون از لحاظ فکری و انشاءالله بعداً برنامه ریزی و عمل دنبال خواهد شد، متکفل بررسی اساسی ترین و راهبردی ترین مسائل فکری جامعه است. یکی از این مسائل مسئله زن و خانواده است که در فهرست این مسائل پیش بینی شده و در آینده برگزار خواهد شد. من همینجا از بانوان محترم، اندیشه ورزان زن که امروز نمونه های از اون رو به حمد الله اینجا دیدیم، درخواست میکنم در این کار مشارکت جدی بکنید، بحث کنید، فکر کنید، مطالعه کنید، فصول مربوط به مسئله زن رو به طور جداگانه، به طور تخصصی، به شکل علمی، با تکیه به منابع اسلامی و فکر ناب انقلابی که خوشبختانه در شما هست بررسی کنید. در اون نشست ها، در اون نشست مربوط به این موضوع مطرح بشه، بحث بشه و انشالله دنبالگیری بشه برای برنامه ریزی و عمل. درباره مسئله زن در جامعه، اساس مشکل دو چیزه، دو نقطه اساسی است که اگر درباره این دو نقطه بشود فکری کرد، طرحی نو در انداخت و کار پیگیر و مستمری انجام داد، میتوان امیدوار بود که در طول زمان، میان مدت یا بلند مدت، اون چیزی که امروز میتوان اون رو بحران مسئله زن در دنیا دانست، اون رو میتوان حل کرد. اون دو چیز، یکی عبارت است از نگاه غلط و بد فهمیدن جایگاه زن و شأن زن در جامعه که این نگاه، این بدفهمی از غرب شروع شده و خیلی هم قدیمی و ریشه‌دار نیست. میتوان حد زد که اون کسانی که مدعی شدند که در پروتکل‌های اندیشمندان صهیونیست این مسئله وجود داشته، میشه حد زد که این خلاف واقع نیست. یعنی اگر نگاه کنیم میبینیم این نگاه غلط، این کج‌فهمی و بدفهمی در زمینه شأن زن در جامعه شاید در حدود 100 سال 150 سال بیشتر در غرب سابقه ندارد و از غرب سرریز شده است به جوامع دیگر از جمله جوامع اسلامی. این یک نقطه است. نقطه دوم که اساس مشکل است، بد فهمیدن مسئله خانواده و بد عمل کردن در رفتارهای داخل خانواده است. این دوتا مشکل هست که به نظر ما بحران مسئله زن رو که امروز یک مشکل اساسی است در دنیا به وجود آورده. شاید تعبیر بحران زن تعبیر تعجب‌آوری باشه. امروز مسئله بحران آب و هوا، بحران آب، بحران انرژی، بحران گرم شدن زمین، اینها به عنوان مسائل اصلی بشریت مطرح می شود. هیچ کدوم از اینها مسائل اصلی بشریت نیست. بیشتر اون چیزهایی که مشکلات اصلی بشریت است برمی گرده به مسائلی که ارتباط پیدا میکند با معنویت انسان، با اخلاق انسان، با رفتار اجتماعی انسانها با یکدیگر، که یکی از اونها مسئله زن و مرد، جایگاه زن، مسئله زن و شأن زن در جامعه است، که این حقیقتا یه بحران، منتها برون نمیارن، مطرح نمیکنن سیاستهای مسلط در دنیا، به صرفه خودشون نمیدانند و شاید برخلاف راهبردهای اصلی خودشون میدانند که این مسئله رو مطرح کنند. در مورد مسئله اول که جایگاه زن در زندگی، در جامعه، با هر تعبیری که میخواهید مطرح کنید، میشه از اون اسم برد. اشکال اینجاست که یک نامعادله ای رو به تدریج به وجود آوردند. یک طرف ذینفع، یک طرف مورد انتفاع. بشریت رو اینجوری تقسیم کردن، طرف ذینفع مرد، طرف مورد انتفاع عبارت از زن. این به طور آرام با تدریج با شیوه های گوناگون با تبلیغات مختلف در طول ده ها سال که شاید حالا به 100 سال 150 سال که من دقیق نمیتونم بگم قابل تحقیقه، در جوامع غربی در درجه اول و بعد در جوامع دیگر جا افتاده. زن به عنوان یک موجودی که مورد انتفاع مرد باید قرار بگیره، شأن اجتماعی زن رو اینجوری معرفی کردند، اینجوری تعریف کردند. لذا زن اگر بخواهد در جامعه، در فرهنگ غربی، بنابر فرهنگ غربی بخواهد در جامعه نمود پیدا کنه، شخصیت پیدا کنه، حتما باید از جذابیت‌های جنسی خودش چیزی رو ارائه بده. حتی در مجالس رسمی نوع پوشش زن باید جوری باشد که برای طرف منتفع، طرف ذینفع یعنی طرف مرد، چشم نواز باشه. به نظر من بزرگترین ضربه، بزرگترین اهانت، بزرگترین حق کشی که در زمینه مسئله زن انجام گرفته همینه. در محیط اجتماعی فرهنگی شکل بگیره که زن به عنوان یک طرف مورد انتفاع برای استفاده یک طرف ذینفع مطرح بشه. این متاسفانه امروز در فرهنگ غربی وجود داره. دیگران هم از اونها تقلید کردن، در راهش کوشش کردن، تلاش کردن و این در دنیا جا افتاده. اگر کسی خلاف این رو بگه، اگر فرض کنیم در یه جامعه ای مسئله آرایش زنان و تبرج زنان در محیط‌های عمومی محکوم بشه، جنجال بلند خواهد شد. اگر عکس نقطه مقابل او انجام بگیره، یعنی در یک جامعه ای عریانی زنان مطرح بشه، هیچ سرصدایی در دنیا بلند نمیشه. اما وقتی پوشش زن، عدم تبرج زن، آرایش نکردن زن در جامعه مطرح بشه، دستگاه‌های مسلط تبلیغاتی دنیا سر بلند می‌کنن، جنجال می‌کنن. این نشان دهنده این است که یک فرهنگی، یک سیاستی، یک راهبردی وجود دارد که این راهبرد داره سال‌های متمادی است دنبال میشه و پایش این است که این جایگاه، این شأن، این موقعیت غلط و اهانت آمیز رو برای زن تثبیت بکنن و کردن. متاسفانه لذا شما میبینید در غرب با حجاب تدریجاً به صورت علنی داره مخالفت میشه. عنوانی که برای این ذکر میکنن، میگن حجاب نماد یک حرکت مذهبی است. ما نمیخواهیم در جوامع ما که جوامع لائیک هستن نمادهای مذهبی مطرح بشن. به نظر من این دروغه. بحث مذهب و غیر مذهب نیست. بحث این است که سیاست راهبردی اساسی بنیانی غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زنه و حجاب مخالف اوست. حتی اگر چنانچه حجاب ناشی از یک انگیزه و ایمان دینی هم نباشه باش مخالفت میکنن. این مشکل اساسی است. این مسئله اون وقت دنباله های خودش رو تبعات بسیار جانکاه خودش رو در جوامع بشری به وجود آورده. مسئله سست شدن بنیان خانواده، گزارش های تکان دهنده ای که یک نمونهش رو یکی از خانم های محترم اینجا اشاره کردن، مسئله تجارت زنان، آمار گریه آور تجارت زنان متاسفانه که امروز در دنیا طبق گزارشی که داده شده است، که این گزارش به نظرم گزارش سازمان ملل، گزارش یه مرکز رسمی است، من حالا یادداشت کردم، سریع رشدترین تجارت‌های دنیا امروز تجارت زنان، قاچاق زنان، که بدترین کشورها هم در این زمینه چند تا کشورن از جمله رژیم صهیونیستی که زنان و دختران رو با عنوان پیدا کردن کار و عنوان ازدواج و این حرفا از کشورهای فقیر، از آمریکای لاتین، از برخی کشورهای آسیا، از برخی کشورهای فقیر اروپا جمع میکنن، میبرن اونها رو با در شرایط بسیار سختی تحویل مراکزی میدن که انسان از تصور اونها و نام اونها تنش میلرزه. همه اینها مبتنی است بر این نگاه غلط، این نامعادله ظالمانه در مورد جایگاه زن در جامعه. مسئله پدیده کودکان نامشروع که بالاترین آمار کودکان نامشروع هم در آمریکاست. پدیده زندگی‌های مشترکی که بدون ازدواج انجام می‌گیره، یعنی در حقیقت نابود کردن کانون خانواده و محیط گرم و صمیمی خانواده و برکات خانواده، محروم کردن بشر از این برکات، اینا همش ناشی از این مشکل اوله. باید یه فکری برای این کرد، جایگاه زن را تعریف کرد در مقابل منطق هوچیگرانه غربی به جد ایستاد. یه وقتی گفتم، من سوال کردن که شما در مقابل اونچه که غربی ها میگن در مسئله زن در کشور چه دفاعی دارید؟ من گفتم ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم، ما طلبگاریم از غرب، ما مدعی غربیم در مسئله زن. اونا هستن که دارن به زن ظلم میکنن، زن رو تحقیر میکنن، جایگاه زن رو پایین میارن، به اسم آزادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن اونها رو مورد فشارهای روحی، روانی، عاطفی و اهانت شخصیتی و شأنی قرار میدن. اونا باید جواب بدن. جمهوری اسلامی مسئولیتی داره در این زمینه. جمهوری اسلامی بایستی در مسئله زن به طور صریح بدون هیچ مجامله حرف خودش رو، که عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادله ظالمانه غربی است باید صریح بگه. با این نگاه اون وقت مسئله حجاب، مسئله ارتباطات، نوع ارتباط زن و مرد، اینا همه معنا پیدا میکنه. این یک مسئله است. مسئله بعدی که اون یک مشکل دومی است در قضیه زن، مسئله خانواده است. نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده نظر خیلی روشنی است. المرأة سیدة بیتها، بزرگ خانه زن خانه است. این از پیغمبر اکرمه. جایگاه زن در خانواده همونی است که در گفتارهای گوناگون ائمه علیهم السلام، المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. قهرمان یعنی کارگزار، پادو در تعبیرات عربی، خدمتگزار، یه خدمتگزار محترم. فرماید زن قهرمان نیست، قهرمانه نیست در داخل خانه، ریحانه است، گل خانه است. بهترین شما، خطاب به مردان، کسانی هستند که بهترین رفتارها رو با همسرانشون دارن. اینا نظرات اسلامه و از این قبیل الا ماشاءالله. ولی در این حال تحقق خواسته اسلام در خانواده یک امری است که با این بیانات تمام نمیشه، حل نمیشه. احتیاج به پشتوانه قانونی، پشتوانه اجرایی، احتیاج به ضمانت اجرایی دارد. به این کار باید انجام بگیره، این کار انجام نگرفته در طول سالهای متمادی که انجام نگرفته است در گذشته. خانواده هایی که متدین بودند، مردانی که از اخلاق خوب برخوردار بودند، پایبندی های شرعی داشتن، ملاحظاتی کردن، اما در مواردی که این خصوصیات نبوده این ملاحظات نشده، به زن در داخل خانواده ظلم شده. البته اینجور نیستش که ما فکر کنیم غربی ها در این زمینه از ما جلوان، ابدا. بنده آمارهای زیادی دارم، این خانم محترم هم آمارهایی رو ذکر کردن. وضع داخلی خانواده های غربی از لحاظ مظلومیت زن و از لحاظ عدم رعایت حقوق زن از وضع خانواده های اسلامی و ایرانی و شرقی یقیناً بدتره. بهتر نیست اگر بدتر نباشه، در مواردی حتما بدتره. لیکن خب ما به اونا که نگاه نمی کنیم، اونا که الگوی ما نیستن. ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم، احتیاج داره به پشتوانه قانونی، به تضمین قانونی، به تضمین اجرایی، و این باید تحقق پیدا کنه. این از جمله عرصه‌ها و میدان‌هایی است که در داخل کشور در این زمینه کم کار شده و باید کار بشه. از لحاظ نظر اسلام و متون اسلامی هم در این بخش از مسئله هیچ کمبودی وجود ندارد، هیچ کمبودی. ما میبینیم گاهی اوقات کسانی که منتقد تفکرات اسلامی هستند سر قضیه ارث و سر قضیه دیه و این چیزها اشکال میکنن، در حالی که اشکال ها وارد نیست، اونها پاسخ های منطقی و قوی داره. اما در زمینه رفتارهای داخل خانواده متاسفانه غالبا به غفلت گذرانده میشود، در حالی که نظر اسلام نظر کاملا روشنی است. محیط خانواده باید برای زن محیط امن، محیط عزت، محیط آرامش خاطر باشه تا زن بتوانه اون وظیفه اساسی خودش رو که همین حفظ خانواده است این رو به بهترین وجهی انجام بده. حالا نگاه اسلام در مورد زن رو که خب بحث‌های زیادی شده است، ما هم بارها گفتیم، من عرض کردم مکررن که نمونه برای انسان مؤمن و مرضی الهی و انسان کافر و مردود درگاه پروردگار در قرآن، اونجایی که به عنوان نمونه مطرح می شود زن مطرح شده. این چیز جالبی است. نمونه وقتی می خواهد برای انسان خوب و انسان بد ذکر کنه، قرآن هر دو رو از زنان انتخاب می کنه. مثل ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دو زن را به عنوان مثل یعنی نمونه و نماد زنان بد در قرآن معرفی میکنه، همسر نوح و همسر لوط. بعد نقطه مقابل و ضرب الله للذین آمنوا و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، به عنوان نماد زن خوب، زن برتر، زن مؤمن، دو نفر رو معرفی میکنه، یکی همسر فرعونه، یکی هم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. جالب اینه که هر چهار تای این زنها خوبی و بدیشون مربوط به محیط خانواده است. در مورد اون دو زن بد، امرأة نوح و امرأة لوط، می‌فرماید که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما، این دو زن خیانت کردن به همسرانشون که دو پیغمبر عالی شأن و عالی مقام بودند. مسئله خانواده است، در محیط خانواده. در مورد اون دو زن دیگر هم مربوط به خانواده است. اولی که زن فرعون است، ارزش او و اهمیت او این است که یک پیغمبر اولوالعزم را، یک موسای کلیم الله را در آغوش خود پرورش میده و به او ایمان میاره و به او کمک میکنه، لذا فرعون از او انتقام میگیره. مسئله درون خانواده است، با این تأثیر و شعاع عظیم کاری که او کرده است که یک موسایی رو تربیت کرده. در مورد حضرت مریم هم همینجوره، التی احسنت فرجها، ناموس خود رو حفظ کرد، عفت خود رو حفظ کرد، که این نشان دهنده این است که عواملی وجود داشته است در محیط زندگی حضرت مریم سلام الله علیها که می توانسته است تهدید کننده عفت و ناموس یک زن عفیف باشه و او توانسته مبارزه کنه. یعنی همش ناظر به همین جنبه های مهمی است که عرض شد، جنبه خانواده و مسئله شأن زن در جامعه. بنابراین مسئله مهم نیست. ما البته در جمهوری اسلامی پیشرفت داشتیم. نگاه من نگاه خوشبینانه است. من نگاه میکنم به جامعه ما قبل از انقلاب رو از نزدیک دیدیم. وضعی که اون روز کشور ما و جامعه ما و زنان ما به سمت اون میتاختند، وضعیت بسیار هولناکی بود، بسیار خطرناک بود، به خاطر خاصیت تقلیدی بودن کار در اینجا. گاهی وضعیت ظاهر زنان از اونچه که ما در عکس‌ها و نقلها و گزارش ها از زنهای اروپایی می دیدیم یا می خوندیم هم بدتر بود. یه چنین وضعی رو داشتن ترویج می کردن. البته زن ایرانی به خاطر گوهر ایمان که در او نهادینه بود توانست بر این موج مخرب فائق بیاد، در انقلاب مشارکت اساسی داشته باشد، هم با حضور خود هم با تشویق مردان پایه اساسی پیروزی انقلاب بشود. بعد از انقلاب هم که حرکت زنان حرکت فوق‌العاده‌ای است. من لازمه عرض بکنم این همسران مجاهدان راه حق و مبارزان و سرداران و مادران اونها، اینا حقیقتا آیتی هستند از صبر و مقاومت. شرح حال اینها رو که انسان نگاه میکنه میخوانه، رنجهای اینها رو که البته نمونه هایی هم در بانوانی که قبل از انقلاب همسر مبارزینی بودن که سختی هایی رو تحمل میکردن، نمونه هایی هم اونجا دیده میشد، لکن نمونه های کامل در دوره دفاع مقدس بود. چه کشیدند این همسران، چه کشیدند این مادران، فرزندان رو فرستادن جبه ها، بسیار از اونها شهید شدند، جانباز شدند و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادند. این در عرصه مسائل معنوی و انسانی، در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل علمی کشور پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته است به حمدالله. این همه زنان دانشمند، استاد در رشته‌های مختلف علمی، در علوم حوزوی، در علوم دانشگاهی که نمونه از اونها خوشبختانه شما حضار محترم هستید که در اینجا حضور دارید، اینا همه نشان دهنده موفقیت جمهوری اسلامی است و من نگاهم این نگاهه و این نگاه دل رو امیدوار میکنه به آینده. ما با همین حرکت، با همین شتاب انشاءالله پیش بریم، قطعا خواهیم توانست بر فرهنگ غلط غربی در رایج در دنیا فائق بیاییم. باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید دنبالگیری کرد. نگاه خوشبینانه است، منتها این نگاه خوشبینانه نباید مانع بشود از این که ببینیم ضعف‌ها رو. ما درجاتی پیش رفتیم، اما ای بسا 10 برابر این ممکن بود پیش بریم. اونچه که موجب شد نتوانیم در اون حد جلو بریم همین ضعف‌ها و مشکلاتی است که وجود داشته که به بعضی از اونها شما اشاره کردید و مشکلات دیگری هم وجود داشته، باید اینها برطرف بشه. و من اونچه که میخوام حالا در پایان عرایزم عرض بکنم، عمده کار رو خود بانوان باید انجام بدن. شما هستید که میتوانید فکر کنید، اندیشه ورزی کنید، مطالعه کنید، معضلات رو در مقام نظر و اندیشه حل کنید و در مقام عمل راه کار اجرایی ارائه بدید. این کار رو بسیار آسان خواهد کرد و نزدیک خواهد کرد. البته پیشنهادهایی هم داده شد در این جلسه، بانوان محترم پیشنهادهایی دادن، بعضی از اینها کاملا عملی است و دم دست است و می شود اجرا کرد، اقدام کرد، بعضی هم می توان براش زمین سازی کرد. به هر حال امیدواریم انشاءالله جامعه زنان کشورمان جزو موفق ترین جوامع باشند و دختران جوان ما انشاءالله بتوانند در این عرصه، زمینه ای که شما به وجود آوردید، گامهای بلندتری بردارن و روز به روز انشاءالله به اهداف عالیه اسلامی نزدیکتر بشیم. و انشاءالله این جلسه هم برکات خودش رو در این عرصه باقی خواهد گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.